السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. در جوار فرزندان پیامبر، ذریه رسول الله، عالمانی که امت را هدایت کردند، شهیدانی که جان باختند، درس تفسیر قرآن، موضوع شناخت منافقین، سوره بقره آیات 8 تا 20، همین آیاتی که استماع کردیم. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و دختر بزرگوارش صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت پاکش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله چنین شبی دست جمع در کربلا باشیم به روان پاک سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران شهیدش و شهیدان مظلومیت شیعه تا به امروز صلواتی هدیه بفرم. اللهم صل على محمد. امشب موضوع بسیار مهمی را که همه ما محتاجش هستیم، زمان زیادی هم نداریم، گوشهای شنوا لازم دارد امشب با دقت. آقایان، بانوان، پیامبر عزیز ما رحمت للعالمین بوده، مهربان نسبت به همه مردم تا روز قیامت. 23 سال رسالتش را انجام داد، رسید به ماه‌های آخر، دلواپس آینده بود، نگران بود برای امت. کلماتی فرموده این گونه شروع می شود: انی اخاف علیکم من بعدی. من برای بعد از خودم می ترسم. من مجموعه این احادیث رو جمع کردم، حدود 40 مورد شده، امشب نمی خوام بگم یه موردش رو. مسلمان ها، من می ترسم از منافقین. از مؤمن نمی ترسم، مؤمن آزارش به کسی نمی رسه. از مشرک نمی ترسم، سینه به سینه او می جنگم، ولی از منافق می ترسم. او از پشت خنجر می زند، بین ما زندگی می کند. ما چی کار کنیم با این مشکل؟ شما اگر دقت داشته باشید، پس از پیامبر این همه در قرآن آیه برای منافقین، در سوره بقره، در سوره نساء، در سوره توبه، یک سوره مستقل برای منافقین، اما پس از پیامبر میبینید خبری از منافقین نیست، خودشونو پنهان کردن، جنایت میکردن بدون اینکه مشخص باشن. تنها راهی که ما داریم بصیرت، هوشمندی، آگاهی. این 12-13 آیه 10 ویژگی برای منافقین خدای مهربان به ما یاد داده که اگر توجه داشته باشیم کمتر آسیب میبینیم. حالا با صلوات شما میخوام این آیات رو شروع کنیم. ویژگی اول، بی صداقتی، دروغ گویی. آیه 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول. بعضی از مردم اینطور میگن: آمنا بالله و الیوم الاخر، ما ایمان داریم به خدا و جهان آخرت، و ما هم به مؤمنین، اما ایمان ندارن. یعنی بین دلشون و زبانشون هم آهنگی نیست. میگن رهبر رو قبول داریم، اما قبول ندارن. آیه 1 از سوره منافقون. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. ما منافقان میان نزد پیامبر میگن ما گواهی میدهیم تو رسول خدا هستی، والله یعلم انک لرسوله، خدا هم میدونه تو پیغمبرش هستی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند اعلام میکنه اینا دروغ میگن، دروغ. حدیث داریم دروغ و نفاق مثل بچه های دوقلو هستن، اینا به هم پیوند دارن. میگن ما عاشق جبهه هستیم، وقت جبهه میرسه بهانه میارن. میگن یا رسول الله ما خونه هامون در و پیکر درست حسابی نداره، عذرخواهی میکنیم، به ما اجازه مرخصی بده. یقولون ان بیوتنا عوره، یعنی خونه های ما حصار نداره، اما خدا میگه و ما هی به عوره، بی خود میگن. ان هم الا فرارا، قصدشون فرار از جبهه است. این اولین نشانی منافق، دروغ، بی صداقتی. دوم، حیله گری. پیغمبر فرمود مؤمن حیله نمی کنه، مؤمن دل صاف داره، نیت پاک داره. یخادعون الله، حتی به زعم خودش به خدا هم میخواد کلک بزنه. والذین آمنوا، به مؤمنین حیله میزنه، فریب میده. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اما حقیقت اینه که اینها جز خودشان را فریب نمیدن. خیال میکنه حال رفته آلبانی داره نیرنگ میزنه علیه دین خدا، علیه رسول خدا، علیه مؤمنان نیرنگ میزنه. استاد عزیز بنده حاجی قرائتی این مثال رو میزنه، میگه دکتر میاد بالا سر مریض یه شربت تلخ براش تجویز میکنه، دکتر میره بیرون، مریضم شربته رو میریزه تو سطل آشغال، همون کنار میزه چی تخت مریضا یه سطل هست، بعد بشکن میزنه، میگه کلا سرش گذاشتم دکتره رو. به نظر شما کلا سر کی گذاشته؟ حیله‌گری دومین ویژگی منافقه. سوم، بیمار دلی. قرآن کریم درباره قلب خیلی سخن گفته، بعضی ها قلب سلیم دارن، بعضی قلب رقیق دارن، بعضی قلب منیب دارن، بعضی قلب مطمئن دارن، بعضی هم قلبشون مریضه. البته دکتر بره اکو هم بگیره، تست ورزش هم بده، میگه نه سالمه. کی گفته قلبت ایراد داره؟ میگه یه سیدی تو شاه عبدالعظیم داشت صحبت میکرد، من گفتم نکنه قلبم. نه آقا نه، از اون تبابت ها نه، قرآن به بعضی ها میگه مریض این آدم. فزادهم الله مرضا، مریضیش هم مثل عرض به خدمت شما بعضی از بیماری ها رو به افزایشه، یعنی دکتره میگه 6 ماه پیش اگه اومده بودی احتمال بهبودی بود، الان دیگه سرطان همه وجودت رو گرفته. اگر کسی دید نفاق تو وجودشه تا تر و تازه است جبران کنه، تا اول راهه توبه کنه، بعد اگه سرطان همه وجودش رو بگیره شکم رو باز میکنه دکتر، میگه هر جا نگاه میکنه این کلیه خرابه، تحال خرابه، گوارش خرابه، نه فایده نداره، ببندی ببریدش خونه 3-4 روز دیگه باید بره. منافق از نظر خدا یه مریضه، اونم مریض فزاینده مثل سرطان. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، سنت خدا اینه، اگر کسی خودش با دست خودش با پای خودش داره میره تو باطلاق میدونه اینجا باطلاقه، سنت خدای خب این غرق میشه، تلف میشه. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یه عذاب دردناکی برای اونها هست به خاطر دروغی که میگویند. یه کسی بود هر شب جمعه اینجا پا میشد بین دو نماز میگفت چی؟ دروغ نگید حرام. یه جوانی به پیغمبر گفت یا رسول الله، من حوصله این که بیام مسجد و هر شب پا منبر شما، من این حوصله ها رو ندارم، خیلی هم معتادم به گناه، گناهان زیاد رنگارنگ، شما یه دوا، یه نسخه ای که همش دوا، یه دوا به من بدید من آدم بشم. پیغمبر فرمود به من قول بده دروغ نگویی، این نسخه ای توه. اینم اول خوشحال شد گفت خب این که خیلی راحته، بعد دید نه خیلی سخته، دروغ نگفتن خیلی سخته. آقایان دروغ در جامعه ما رایج هست یا نه؟ در حد بحران، تو خونه ها، تو اداره ها، تو بازارها، فروشنده، خریدار، هممونم بدیش رو میدانیم. یکی از خطراش اینه، دروغ مقدمه نفاقه. عذاب علیم به خاطر اون دروغه. چهارم، خود را اصلاح طلب معرفی می کند در حالی که فسادگر است. اینا از آیاتی است که ما از کودکی تو مساجد، تو حسینیا، تو مدارس زیاد شنیدیم. امشب هم این برادر عزیزمون همین آیات رو خوندن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یه آدم دلسوزی، خوشدلی، بهش میگه آقا فساد نکنید، میگه ما اصلاحگر هستیم. الا انهم هم المفسدون، یعنی همه بدونن، یعنی این کار روشنگری لازم داره، جهاد تبیین لازم داره. ولکن لا یشعرون. انما یعنی چی؟ بعضی از کلمات قرآنم من دوست دارم، حال که شما نیت کردی شبهای جمعه، کسانی که این شبهای جمعه که تفسیر بوده بیشترش رو آمدن، دست بلند کنن ببینیم. یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار، پنج، خیلی کمه. ها، هفتا خانم هم که قرآن میخونن. نه هنوز کمه، به 40 برسه عددتون خیلی خوب میشه. 40 تا پا به کار که منتظر باشن شب جمعه برسه یه موضوع تازه. موضوع هفته آینده دادگاه خانواده، موضوع هفته آینده اونا که تو خونه هاشون مشکلات وجود داره، اختلافات وجود داره، خبر کنن. انما یعنی چی؟ یکی از دوستان معنا کنه. بارک الله. به درستی که نه، اون معنای ان هست. انما یعنی فقط. قدیمی ها معنا می کردن این است و جز این نیست. منافق اینو میگه، انما نحن مصلحون، یعنی فقط ما اهل اصلاح هستیم. ای نامرد، یعنی یه جوری تبلیغات میکنه که کسی شک نکنه. تنها و تنها نیت ما اصلاحگریست. خدا هم پاتک میزنه، الا همه بدانن هم المفسدون، همین آدم تبهکاره. ولیکن لا یشعرون، شعور نداره، فهم نداره، غلط فهمیده، دین رو از اول سطحی قبول کرده. این ویژگی چهارم. یه بار دیگه بشمریم، اول بی صداقتی و دروغ، دوم حیله‌گری، سوم بیمار دلی، چهارم ادعای اصلاح طلبی، پنجم تحقیر مردم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه مثل همین مردم کوچه و بازار شما بیاد ایمان بیاورید، قالو جواب میدن انؤمنو کما آمن السفها، ما مثل بیخردان ایمان بیاورید، من فوق لیسانسم. برای خودش یه مردم رو تحقیر میکنه، خودش رو بالا میبینه. بابا خداوند اولیاش لابلای همه مردم نشستن. پیغمبر فرمود کسی را کوچک حساب نکنید، ولی خدا در بین همه مردمه، به همه احترام کنید. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، این مردم بی سواد، من مثل اینا ایمان بیارم؟ من تحصیلات دارم، مطالعه کردم. الا یعنی هوشیار باشید، کلا سرتون نره. انهم هم السفها، همینا بی خردن. ولکن لا یعلمون، ولی خودش برای خودش یه لقبی آورده، یه شرایطی را اعلام کرده، یه تشکیلاتی، یه برندی. ششم دو چهرگی، منافق صاف نیست، منافق شفاف نیست. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، میان تو جمع حزب الله میگن ما مؤمن هستیم، ما با جمهوری اسلامی هستیم، ما تو مسجد نماز، هیئت یا حسین. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، وقتی میرن با دوستان شیطان خودشون جلسه میگیرن، میگن ما با شما هستیم، اونا رو دست انداخته بودیم. حالا همین فیلم رو اگر خدا روز قیامت نشون بده، نامرد تو با بندگان من اینطور کردی، اینجا میومدی یه جور حرف میزدی، اونجا میرفتی یه جور دیگه حرف میزدی، تو این جلسه به یه شکل، تو اون تشکیلات به یه شکل. قرآن میفرماید جایگاه منافقین از کافرین تو جهنم پایین‌تره. ضرباتی که منافقین به اسلام زدن خیلی شدیدتر از ضربات کفاره. الان ما تو کشور خودمون سالهای اول دهه 60 18,000 مظلوم را اینا زدن کشتن. بعدن اینها میگفتن ما شرقی هستیم، با مارکسیسم ارتباط داشتن، با روسیه ارتباط داشتن، یهو رفتن در دامن امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان، و بعد با صدام حسین رفتن زد و بند کردن. چی میشه قصه؟ بعدم دید تموم شد سر و صدا شد، خیلی از ملت فکر کردن منافقین دیگه تموم شدند، مثل صدر اسلام. کی علی ابن ابی طالب را کشت؟ کی لشکر امام حسن را از هم پاشوند؟ کی ماجرای کربلا را؟ شما ببینید تو سخنان امام حسین علیه السلام چقدر کلمه منافق به کار رفته. مردم خوابند، اصلا یادشون رفت که یه سوره به نام منافقین داریم. دو چهرگی یکی از ویژگی های منافقینه. وقتی با هم فکران شیطان صفت خود می نشینن، میگن ما با شما هستیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، با مؤمنین میشینن میگن با شما هستیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از یارانش فرمود تو چرا با فلانی رفت آمد میکنی؟ گفت آقا دائمه، شما مگه نمیدید با ارهام باید؟ فرمود او منحرفه، فکرش منحرفه، یا دایی یا من با اون ارتباط برقرار کنی از جهنم سر در میاری، فکرت رو خراب میکنه. چقدر بودن آمنو ثم کفرو، ایمان داشته ایمانو کنار گذاشته به سمت کفر رفته. ایمانهای ما تهدید می شود، حراست لازم داره، نگهداری لازم داره. هفتم، بله اونم آیاتش خواهیم خوند، فعلا راجب منافق داریم می دیم. سردرگمی، یعنی اگر این منافقین رو ببرن توی آزمایشگاهی، یه روانشناس بنشینه، بالاخره این روانشناس نمیدونه فکر این چیه، مذبذب، مردد، سردرگم. نفاق یه جوریه که بالاخره نمیتونه تصمیم بگیره در چه جبهه‌ای باشد. بخونیم آیه رو، آیه 15. الله یستهزئ بهم، خدا اونها را مسخره میکنه. خب ما میدونیم مسخره کردن کار بدیه، خدا که مسخره نمیکنه، یعنی خدا تحقیر میکنه. اینجا اینطوری باید معنا کنی، خدا تحقیر میکنه اونها رو. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اونها رو در طغیان خودشون به حالت سردرگمی میگذارد. آقا امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود خداوند اهل مکر نیست، اهل حیله نیست، اهل استهزا نیست. پس معنای مسخره کردن خدا یعنی تحقیر کردن منافق. منافق با خدا سر و کار داره، خدا او را تحقیر خواهد کرد. هشتم، منافقین دین فروشند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا کسانی هستند که هدایت را، دینشون را میفروشن، گمراهی را میگیرند. فما ربحت تجارتهم، این تجارت سودی براشون نداره. و ما کانوا مهتدین، اینا راهی به جایی نمیبرند، روی هدایت را نخواهند دید. در قرآن کریم این کلمه زیاد آمده. امام جواد علیه السلام فرمود این دنیا بازار است، ما آدم ها فروشنده ایم، دو خریدار میاد از ما کالا بخرد، کالای ما، جان ما، مال ما، آبروی ما، جوانی ما، اندیشه ما، اینا کالای ماست. خریداران کیا هستن؟ خدا، شیطان، کفار، منافقین، همه تور پهن میکنن یکیشون ما رو به دام بندازه. خوشا به حال کس که به دام خدا بیفته. بارها در قرآن میخوانیم کسانی هستن آخرتشون رو به دنیا فروختن، کسانی هستن ایمانشون رو دادن کفر گرفتن، کسانی هستن مغفرت خدا رو دادن عذاب گرفتن. اشتروا الکفر بالایمان، سوره آل عمران آیه 177. اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، سوره بقره آیه 86. والعذاب بالمغفره، بعدم نمیاد یه قصه ای تعریف بکنم اینجا، دوست دارم به خانه رسیدید این قصه رو تعریف کنید. یه جوانی آمد نزد عیسی ابن مریم. شما اطلاع دارید که عیسی ابن مریم از پیامبرانی است که بیشتر عمرش در سفر بوده، یعنی از این شهر به اون شهر، از اون شهر همینطوری سفر میکرد، دین خدا را تبلیغ میکرد. یه جوانی به عیسی ابن مریم رسید و گفت یا نبی الله، یه خواهشی میخوام بکنم، شما نه نگید. فرمود بگو. گفت مرا هم تو این سفر همراه خودتون ببرید. فرمود همسفری با من خیلی سخته ها. التماس کرد. عیسی ابن مریم قبول کرد. فرمود خیلی خوب. فردا صبح مثلا من دارم میگم ساعت 8 میدان مثلا هادی سایی، ساعت 8 اونجا قرار، بریم به سمت ورامین مثلا. ولی قبل از این که به اون میدون برسی یه نونوایی هست، من سفارش نان دادم، یه بسته نون هست، اونو بگیر همراه خودت بیا که با هم تو راه لازمه بخوریم. این جوونم رفت و آدرس نونوا رو پیدا کرد و اون بسته نون رو گرفت و باز کرد و دید 5 تا نون توشه، بست و حرکت کرد. وقتی می آمد یه نفر بهش رسید، گفت آقا چیه تو این دستمال؟ گفت نونه. گفت من عجله دارم، این نونا رو ازت میخرم. گفت نه، مال مردمه، امانته. گفت به 10 برابر قیمت میخرم. اینم وسوسه شد و 10 برابر مثلا نون دونه نرخم نمیتونیم بگیم چنده الان حضرت عبدالعظیم؟ 2 تومن. گفت 20 تومن، مثلا 200 تومن. خلاصه 2 تا از اون نونا رو فروخت و پولش رو گذاشت تو جیبش. رسیدن به اون میدان و همراه پیامبر شدند و رفتن، یه مقدار از شهر فاصله گرفتند و به درختانی رسیدن، گفتن خب بنشینیم صبحانه بخوریم. دستمال نون رو که باز کردن، عیسی ابن مریم دید 3 تا نونه. پرسید این نونا مثل که بیشتر بوده، 3 تا هست. گو یا نبی الله از الان دعوا درست نکن، من چه میدونم چند تا بوده، شما گفتید یه بسته ای. به این میگیم بی صداقتی. فرمود خیلی خوب. صبحانه رو خوردند و رسیدند به رودخانه ای که عرضش زیاد بود و پل نداشت و این پسره گفت یا نبی الله چیکار باید بکنیم؟ اون پل خیلی دوره، خسته میشیم. فرمود اب نداره، هرچی من گفتم همراه من بگو، از روی آب حرکت میکنیم. از روی آب حرکت کردند و رسیدن اونور رودخانه. پرسید یا نبی الله چطور شما این کارو تونستی بکنی؟ فرمود اگه بگی اون نونا چند تا بوده رازشو برات میگم. گفت نه، نونا که 3 تا بوده، نه همون 3 تا من ازش. خب رسیدن به یه روستایی و وارد کوچه محله ها شدند و به یه خرابه ای رسیدند و رفتن تو خرابه. قسمت های از دیوار خرابه داشت برق می زد. عیسی ابن مریم به او جوونه گفت می دونی اینا چیه؟ گفت نه. گفت اینا تلاس. بارکلا، چند تا شمش تلا بود. او جوونه گفت مال کیه؟ حضرت فرمود یکیش مال من، یکیش مال تو، یکیش هم مال کسی که بگه نونا چند تا بوده. یه فکری کرد و گفت ها راست میگه، شما نونا 5 تا بود. یعنی حالم که راست میگه، برای ارزش و فضیلت راستی راست نمیگه، برای شمش طلا راست میگه. خب خیلی قصه آموزنده است. 2 تا از اون شمشای طلا رو، همینا که شبا تلویزیون نشون میده شمشای طلا، دل آدم یه جوری میشه. عیسی ابن مریم گفت میخوای اون شمش سومم به تو بدم؟ گفت آره. گفت یه راه داره و اونی که دست از من ورداری. چطور میشه بعضیا دست از امام حسین برمیدارن، دست از امام زمان برمیدارن برای شمش طلا؟ این فکر کرد و گفت باشه، شما اون طلا رو بده من میرم. 3 تا شمش طلا رو برداشت و توی کوله پشتی گذاشت و با پیغمبر خدا خداحافظی کرد و به سمت شهر برگشت. و بین راه 2 تا راهزن به او رسیدن، با با چوبشون زدن به اون کوله پشتی، دیدن عجب صدایی میده. گفتن چیه؟ واکن ببینیم. دن شمش طلاست. یا علی، معدنش کجاست؟ گفت نه به خدا، همین سه تا بود. گفتن سه تا زیادته، یکیش مال تو، یکی هم مال ما. اونم دید میکشنش دیده. گفت خیلی خوب، ببینید این دنیاست. ستایی حرکت کردن، گرسنه شدن، زیر درختی نشستن. بنا شد یکی از اونها بره شهر غذا بگیره، بیاد ستایی با هم بخورن. اینم رفت و به شهر رسید و مثلا رستوران کجا بگیم، نایب مثلا، نایب و گفت یه کاری میکنم، یکی از غذاها رو یه سم میریزم توش، یکی هم نمیریزم، اون غذا سالمه رو خودم میخورم، اون غذاها رو برای اون دو نفر میدم، اونها میخورند و میمیرند و شمشا رو برمیدارم. همین کار رو کرد و سریع این غذاها رو ترتیب داد و آمد. اون دو نفرم که نشسته بودن وسوسه شدن، گفتن یه نقشه بریزیم، این تا میاد یه دعوای علکی درست کنیم بزنیم بکشیمش، بعد نفری یک و نیم شمش به ما برسه. الان شما میتونید حدس بزنید آخر سریال چی میشه. این آقا آمد و یه دعوای را انداختند و زدن او را کشتند و بعدم نشستن غذاها را شما بگید خوردند و مردند. عیسی ابن مریم با بعضی از دوستانش اومد از اونجا رد بشه، دید طلاها یه طرف، آدم ها. فرمود این آخر عاقبت بی صداقتیه، مخصوصا با امام حسین، خدا لعنتشون کنه. در سال 88 من خودم روز عاشورا از منبر امام حسین داشتم برمیگشتم تو همین میدان شهدای تهران، یه جمع 300 نفره داشتن بی حرمتی میکردن به امام حسین. اینا سیلی رو خواهند خورد از دست مبارک ابوالفضل العباس انشاءالله. آتش افروزند، دو تا دیگه مونده، نهم و دهم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین حکایتشون حکایت کسی است که یه آتشی روشن میکند. فلما اضاءت ما حوله، وقتی اون آتش اطرافشون رو روشن میکنه، ذهب الله بنورهم، خدا زود اون نور رو، اون روشنایی مختصر رو خاموش میکند. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اونا رو رها میکنه توی تاریکی که هیچ جا رو نمیبینن، تحلیل میکنه غلط، آینده نگری میکنه نادرست. این منافقه، آتش افروز بی بصیرت، جوانها رو به کشتن میده، جوان رو به زندان میندازه، خودش میره پنهان میشه. و دهم، منافقین ترس و وحشت دارن، آرامش ندارن، چون آرامش انسان در پرتو یاد خداست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. این رو سوره بقره باز با یه مثل بیان کرده، او کسیب من السماء، سیب یعنی باران تند، حکایت منافقین مثل باران تندی است که از آسمان میبارد، تو روز نه، تو دل شب. فیه ظلمات، شب همه جا رو تاریکی گرفته، بارون تندم داره میاد، همه ما تجربهشو داریم. و رعدون، رعدم هست، و برقون، برقم هست. اینا هم وحشت ایجاد میکنه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصابع یعنی انگشتان، اصبع یعنی انگشت، انگشتانشون رو تو گوشاشون میذارن. من السوائق، از ترس سائقه که نکنه اونها رو نابود کنه. حذر الموت، منافقین از مرگ میترسن. مؤمن از مرگ نمی ترسه، رزمنده مسلمان از مرگ نمی ترسه، قاسم سلیمانی از مرگ نمی ترسه، ولی منافق می ترسه. همین تا یه سر صدای بلند میشه یه نکنه ما رو شناختن، نکنه شناسایی شدیم، نکنه مرکز ما لو رفته. همش در حال استرس، اضطراب، ترس، وحشت. اینو خدا گفته، ما نمیگیم. والله محیط بالکافرین، خداوند اشراف داره. اینجا خدا اسم منافق گذاشته کافر، صحبت منافقین بود. بفرماید خداوند به منافقین، به جای اینکه بفرماید محیط بالمنافقین، بفرماید محیط بالکافرین. اینم آیه آخر. یکاد البرق یختف ابصارهم، نزدیک است این برقی که در آسمان میجهد نور چشم اینها را بروباید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، تا برق میزنه یک کمی روشن میشه، دو سه قدم میره جلو. و اذا اظلم علیهم، تا تاریک میشه قامو وامیسه. یعنی منافق نمیتونه یک حرکت مطمئن داشته باشه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، خدا بخواد چشم و گوش اینها را میگیرد، اراده میکند اصلا نشنوند، نبینند. ان الله على كل شيء قدير، حقیقت این است که خداوند بر هر کاری تواناست. چی گفتیم امشب؟ دو سه دقیقه خلاصه شو برای کسانی که وسط بحث رسیدن. امشب گفتیم پیامبر ما خیلی مهربان بوده، یکی از جلوه های مهربانیش اینه، نسبت به آینده امت دلواپس بوده. یکی از دلواپسی هاش راجب منافقین بوده، منافق خوش زبان، منافق بد عمل. بعد ما چیکار کنیم؟ فرموده با هوشمندی، با بصیرت منافق رو بشناسید. آیاتی رو از سوره بقره انتخاب کردیم، از آیه شما بفرمایید 8 تا آیه 20. به خونه میرید خواستید به حاج خانم نشون بدید، قرآن رو باز کنید، همون صفحات 3 و 4. 10 تا ویژگی برای منافقین خدا به ما نشان داده. با هوشمندی بشناسیم. اولین ویژگی شما بفرمایید ببینیم چند تاش یادتونه. دروغ گویی. ویژگی دوم چی؟ هیلگری. ویژگی سوم بیمار دلی، باید بره دکتر تا این سرطان همه وجودش نگرفته. ویژگی چهارم چی؟ ها، ادعای اصلاحگری میکنه ولی در حقیقت تبهکاره. ویژگی پنجم ها، سردرگمه، تا آخر عمرش هم بالاخره نمیدونه راه درست چیه، دین فروشه، ترس و وحشت داره، آتش افروزه. اینها ویژگی های منافقین از سوره بقره. چند تا دعا و خداحافظی. موضوع شب جمعه بعد چی بود؟ دادگاه خانواده. بر سر سفره قرآن میخوام بنشینیم ببینیم این اختلافات رو غیر از قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف خودمون چیکار میتونیم بکنیم. خدایا ما را به خودمان وا مگذار. خدایا لحظه جان دادن شیرین ترین لحظه عمر ما، عالم قبر عالم روشنایی ما، روز قیامت روز سربلندی ما قرار بفرما. پروردگار و شر اشرار و بدخواهان را به خودشان برگردان، شفاعت شهیدان را قسمت ما کن. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم.